رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزان ابی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نیگارا نظری، حامی حقوق پناهندگان افغان در تاجیکستان، در برابر یک سازمان و سه نفری دیگر با جایزه با نفوذ نانسن قدردانی شده است. جایزه را یونسیار یا کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 16 دکامبر در ژنو می سپارد. نظری در تاجیکستان پناهجو است و هم مؤسس مرکز تعلیمی آریانا در شهر وحدت می باشد و رشته اقتصادی را خوانده است، ولی به نوشته یونسیار کمک به پناهندگان را انتخاب نموده است. وی را برای پیش بردن کار موفقیت آمیز مرکز برای کودکان گریزی افغان در تاجیکستان قدردانی نمودند. در این مرکز به کودکان پناهجو تعلیم می دهند. یونسیار در بیانیه نیگارا نظری و برندگان دیگر جایزه را شخصان بزرگ و الهام بخش نامید که به افرادی که مجبور شدند فرار نمایند با جسارت و محبت انسانی کمک رساندند. جایزه اساسی را مردن آزیا سادیا از دهه گادو بدرزر دولت کامیرون به دست آورد. او را برای تشکیل کار و پذیرایی 36,000 پناهجو از آفریقای مرکزی قدردانی نمودند. پابلو مورینو کادنا برنده جایزه نانسن در منطقه آمریکا دانسته شد، چون او به حیث یک رهبری کارخانه تجارتی در مکزیک برای همگرایی گریزه ها در بازار مهنت زحمت کشیده است. سازمان اوکراینی پرولیسکا در بخش اوروپا برای کمکش به زیاده 13.2 میلیون نفر و تابان شارش در بخش شرق نزدیک و افریقای شمالی برنده شدند. شارش یک فعال حقوق زنان بوده، برای نجات یافتگان نزاعها در عراق مخصوصا زنان و دختران کمک می رساند. مقامات انتظامی دوشنبه از بازداشت اعضای یک گروه سازمان یافته جنایی خبر دادند. ریاست امور داخلی روز 10 دکامبر با نشر یک گزارش تلویزیونی گفت که گروه 5 نفری در 2 سال اخیر در دوشنبه و ناحیه حصار و وحدت و رودکی بیشتر از 10 بار دزدی و غارتگری کرده 2 نفر را هم کشتند. از جمله به اطلاع ریاست امور داخلی، بعد غارتگری و لاتکوب عالمجان یعقوبفی 72 ساله، این پیرمرد از ناحیه رودکی بعد مدتی درگذشته است. در عموم با گفته مقامات 4 عضو گروه دستگیر شده، 2 نفری آنها در خارج از کشور پنهان شدند و جستجویشون ادامه دارد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان روز 10 دکامبر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره آخرین تلاش‌های واشنگتن برای تامین صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین تلفنی صحبت کردند. این سه کشور اروپایی در اعلامیه‌های علیحده درباره این تماس تلفنی گفتند که رهبران آنها از تلاش‌های میانجیگری پرزیدنت آمریکا در زمینه دستیافتن به صلح پایدار در اوکراین ستایش کردند. در اعلامیه‌های این سه کشور گفته شده است که بررسی‌ها در مورد طرح صلح ادامه دارد و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که حدود 40 دقیقه با دونالد ترامپ و همتایان اروپایش گفتگوی تلفنی داشته است. در اعلامیه رسمی حکومت بریتانیا گفته شده است رهبران توافق داشتند که این لحظه سرنوشت‌ساز برای اوکراین، مردم آن و امنیت مشترک اروپا و اتلانتیک است. در هفته‌های اخیر کشورهای اروپایی و اوکراین روز طرح پیشنهادی آمریکا اصلاح و تکمیل آن کار کردند. بر اساس این طرح اوکراین باید جزئی از قلمروهای اشغال شده اش را باید به روسیه واگذار کند، از پیوستن به ناتو دست بکشد و محدودیت‌هایی را در حجم ارتش خود بپذیرد. اوکراین زیر فشار کاخ سفید قرار دارد تا هر چه زودتر با روسیه به سازش صلح برسد، اما در برابر طرح مورد حمایت آمریکا که در ماه گذشته پیشنهاد شد و بسیاری آن را به نفع مسکو می‌دانند مقاومت می‌کند. و یک گزارش فرهنگی از تاجیکستان. فرهنگ سومنک‌پزی به فهرست میراث فرهنگی غیرعادی یونسکو وارد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که روز 10 دکامبر در جلسه 20 کمیته بین حکومتی میراث فرهنگ غیر مادی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در شهر دهلی نوی هند فرهنگ سومنک‌پزی شامل این فهرست شده است. به اطلاع منبع، بخش فرهنگ سومنک‌پزی از جانب کمیسیون ملی تاجیکستان در مورد کارهای یونسکو تهیه گردیده، سال 2023 به بررسی این سازمان پیشنهاد شده بود. پیشتر از این یادگاری های میراث فرهنگی هتل قدیم به فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد وارد گردید. یادگاری طبیعی باغ ملی تاجیکستان، شهر باستانی سرزم، اینچنین موسیقی ملی شش مقام، جشن نوروزی بین المللی، طعام ملی آش پلاو، صنعت زردوزی در تاجیکستان از جمله دیگر میراث فرهنگی مردم تاجیک به شمار می روند که از سوی یونسکو به فهرست میراث جهانی بشریت وارد گردیدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه خوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که اخبار
www.azadi.org.
روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا میزبان رهبران چند کشور اروپایی و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بود. نشست آنها در حال برگزار شد که آمریکا فشار را به اوکراین افزایش داده است تا طرح سازش صلح با روسیه را بپذیرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا با همتایان خود از آلمان و فرانسه و اوکراین طرح پیشنهادی آمریکا را بررسی کردند. بر اساس آن اوکراین باید از بحر قلمروهای اشغال شده اش گذرد. طرح آمریکا که ماه گذشته به رسانه‌ها راه یافت رهبران اروپایی را نگران کرد، زیرا به قول آنها طلبات زیادی روسیه را به نوبت گرفته است.
ما در کنار اوکراین هستیم و اگر قرار است آتش بس شود باید عادلانه و پایدار باشد.
ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین، اروپا و آمریکا باید متحد باشند تا به جنگ پایان بدهند.
به اندیشه من وحدت میان اروپا و اوکراین و همچنین اتحاد میان اروپا، اوکراین و آمریکا بسیار مهم است، چون بدون آمریکایی ها ما از وحدتش نمی برایم.
فریدریخ مرت صدر اعظم آلمان گفت پیشنهاد آمریکا کامل نیست و سرنوشت اوکراین و اروپا در خطر است.
من به بعضی جزئیات سندهایی که از جانب آمریکا می آیند با شبهه می نگرم، اما ما باید درباره آنها صحبت کنیم.
این شبهه و گمانها نه تنها در اروپا بلکه در خط جبهه در دونسک نیز صدا می‌دهند. در شهر کنستانتینوفکای اوکراین سربازان اوکراینی از زیر تورهای ضد پهباد به سوی ویرانه‌ها حرکت می‌کنند تا از نظر پهبادهای روسی پنهان مانند. یک سرباز 32 ساله اوکراینی با نام دیمیترو می‌گوید:
طلبات طور است که گویا ما تجاوز را آغاز کرده باشیم، نه روسیه.
اوکراین عین زمان یکی از دشوارترین مرحله های جنگی تقریبا 4 ساله را پس از سر می کند. نیروهای روس در شرق به تدریج پیش می روند. شهر و نواحی اوکراین نیروی برقی درست ندارند، زیرا زیربنیادهای انرژتیکی پیوسته زیر حمله های روسیه هستند. مقامات آمریکایی گفتند که به سازش صلح نزدیک شدند، اما تا حال نشانه کمی وجود دارد که اوکراین یا روسیه آماده امضای سازشنامه پیشنهادی حکومت ترامپ باشند. یکی از خواسته های اساسی کیف این است که هر گونه صلح با روسیه باید کفالت های امنیتی غرب را در بر بگیرد تا مسکو را از حمله دوباره باز دارد. واشنگتن این طلب را رد کرده است.
فکر میکنم آنها نمی‌ایستند، زیرا کفالت های امنیتی در سال های 1992 نیز داده شد. روسیه به ما کفالت امنیتی داده بود و حالا اگر ما عقب نشینی کنیم آنها قلمروهای بیشتر و بیشتر را اشغال میکنند.
کنستانتینوفکا تقریبا در 50 کیلومتری شمال و شرق شهر پکروفسک جایگیر است که روسیه هفته گذشته گفت آن را پر اشغال کرده است. اوکراین میگوید قسمت شمالی شهر را هنوز در اختیار دارد. دیمیترو گفت قصد ندارند که بدون جنگ تسلیم شوند.
برای من هر ذره خاک وطن مهم است و ما نقشه نداریم که آن را به آسانی از دست دهیم. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل متحد، روز 10 دکمبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که درباره کشته شدن شهروندان این کشور در مرز با تاجیکستان تحقیق کند. چین همچنین از تاجیکستان و طالبان طلب کرده است که نظارت در مرز را تقویت نمایند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. روزهای 26 و 30 نوامبر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدیک مرزی تاجیکستان دو حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسدین شاهین و شرکتی راهسازی در ناحیه درواز کار میکردند. نماینده چین در نشست شورای امنیت گفته است که هرچند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تلاش‌های برای مبارزه با داعش در افغانستان صورت گرفته است، اما گروه‌های تروریستی از جمله حرکت اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان همچنان در این کشور فعال هستند و حمله‌های را علیه کشورهای همسایه ترتیب داده و اجرا می‌کنند. او گفته است که طالبان باید موضوع تروریسم را جدی بگیرند و تروریسم را از خاک افغانستان ریشه‌کن کنند. از این قبل سفیر چین در تاجیکستان گو چزیزیون از مقامات تاجیکستان خواسته بود که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چینی تمام چاره‌های ضروری را بیندیشند. سفیر چین در کابل هم با مسئولان وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در پیوند به کشته شدن شهروندان این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت کرده و گفته بود عاملان این حادثه می‌خواهند رابطه‌ها را بین چین و افغانستان خلل‌دار کنند. روز دویم دکبر امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان در تماس با سراج الدین مهردین همتای تاجیکش گفت که بعضی حلقه‌ها تلاش دارند به رابطه‌های رو به رشد دو طرف آسیب بزنند. متقی افزود طالبان آماده است در تحقیقات مشترک درباره روند کشته شدن شهروندان چین در خاک تاجیکستان با این کشور همکاری کنند. گروه طالبان در پی حمله شامی 3 نوامبر به راهسازان چینی در حدود ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که 2 تن را در پیوند به این حادثه در ناحیه مایمه بدخشان افغانستان بازداشت کردند. این گروه ادعا کرد که تحقیقات در این باره آغاز شده است. با گذشت بیش از 2 هفته از این حمله ها تا کنون هیچ گروه مسئولیت آنها را به دوش نگرفته است. طالبان هم هرچند وعده دادند که حادثه را تحقیق میکنند، اما تا کنون از نتیجه های آن خبر نشر نکردند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یادی تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ی سرد و حزینم چه پرند و غمینم سری تاریک شب ها، شاخه ی خشک خزانم زار و زرد و ناتوانم با لب و حیران و شیدا، تو سرا آجیل و داری تو خشنگی تو بهاری سوین بیچاره بخوار، وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعه غم دوختم، وقتی رفتی از بر من از تمام خاطراتم جامعه ای غم دوختم، آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت اسیرم گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت اسیرم
جهانی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
درسی کروکوس برای دوشنبه، این حمله چی مشکلاتی رو برای تاجیکستان آشکار کرد؟ پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خرسند خرمف هستم. کارشناسان بر این باورند که حمله به تالار کروکوس سیتی و پیامدهای آن مشکلاتی زیادی رو آشکار کرد که از سوی مقامات تاجیکستان تا این دم نادیده گرفته شدند. چه مشکلهای آشکار شدند و مقامات در دوشنبه چه درسهای از این واقعه بود بیاموزد؟ به نظر می رسد پیامدهای این حمله تروریستی و متهم کردن شهروندان تاجیکستان برای مشارکت در گروه های افراطی نه تنها بر وضعیت مهاجران تاجیک تاثیر گذاشت، بلکه به ایمیج تاجیکستان همچون دولت نیز ضرر رساند. 4 تاجیکستانی بازداشت شده که به گفته مقامات تفتیشاتی عاملان این حمله تروریستی هستند مورد شکنجه قرار گرفتند. هر روز اطلاعاتی در مورد تبعیض و بیگانه هراسی آشکار علیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه در رسانه های روسیه منتشر می شود. حتی افرادی که به طور قانونی در خاک روسیه حضور دارند و در دایره قانون های این کشور کار می کنند مورد رفتار ظالمانه قرار می گیرند. این هم در حال ادامه دارد که مقامات در دوشنبه سکوت اختیار کرده اند و سوالات را در مورد توانایی دولت برای محافظت از شهروندان خود ایجاد می کند. بختیار سفرف رابر شرکت سنترال ایشی کنسالتینگ در واشنگتن می گوید در دوران سالهای استقلال تاجیکستان نتوانست به طور قانع کننده منافع شهروندان خود را که مسکو هر عملی را در برابر آنها روا می بیند دفاع کند. به گفته این کارشناس مقامات تاجیکستان می توانست در 24 ساعت اقدامات بیشتری روی دست بگیرد و بجای نشر یک بیانیه موقع خود را معین کند. تاجیکستان باید برای بدرفتاری با شهروندان خود به سفیر روسیه نامه اعتراضی می داد و خواستار اقدامات فوری می شد، می گوید سفارف. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 23 مارد با صدور بیانیه اعلان کرد که گزارش های اولیه رسانه های روسیه در مورد بازداشت 3 شهروند تاجیکستان صحت نداشت، زیرا زمانی رخ دادن حمله تروریستی 2 نفر آنها در تاجیکستان و یکی دیگر در شهر سمارای روسیه قرار داشتند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در اولین بیانیه‌اش از رسانه‌ها درخواست کرد که هنگام پوشش این واقعه و نیادهای مربوطه روسیه تکیه کنند، زیرا نشر اطلاعاتی تایید نشده و غیر قابل اعتماد می‌تواند به شهروندان تاجیکستان که در حال حاضر در خارج از کشورند آسیب برساند. شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روز 26 مارد با نشر یک اطلاعیه شهروندان تاجیکستان در روسیه خواست از احتیاط کار بگیرند و از رفتن به جایهای سرادم خودداری کنند. نهادهای رسمی تاجیکستان در رابطه با اصل بیگناهی و شکنجه شهروندان خود سکوت اختیار کردند. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در پاسخ به آزیا پلوس گفت با هدف جلوگیری از مداخله در اقدامات تحقیقاتی در حال حاضر از هر گونه بیانیه و مراجعت به کمیته تفتیشاتی روسیه خودداری میکند. کارشناسان رادیوی آزادی تاکید میکنند که موقع گیری های ضعیف دوشنبه در طول سالهای دراز به دلیل عامل های سیاسی داخلی و قوت گرفتن وابستگی اقتصادی از بازارهای خارجی از جمله بازار کاری روسیه شکل گرفته است. یک شورای اقتصادی از دوشنبه میگوید حکومت تاجیکستان موقع ضعیف خود را در مسئله مهاجران کاری میداند. سال‌های اخیر با هدف کاهش دادن وابستگی از بازار کار روسیه و پیدا کردن مسیرهای دیگری مهاجرت اقدام‌ها و برنامه‌ها راه اندازی شدند، اما تا هنوز نتیجه قابل توجهی به دست نیامده است، میگوید هم صحبت ما. به گفته این کارشناس سبب این امر مایل نبودن مقامات به تصدیق کردن سهم مهاجران و نشان دادن بی‌تفاوتی به این قشر از شهروندان و همچنان نبود برنامه برای آماده کردن نیروی کاری با صفت برای کشورهای دیگر است. او میگوید مسئله این است که بیشتر مهاجران کاری تاجیکستان در بازار کار از پایان ترین مقام برخوردارند و مهارت های بلند ندارند. از این رو نمیتوان آنها را برای کار به اتحاد اروپا، کره و یا ژاپن فرستاد. مقامات برای تغییر وضع هیچ کار نمی کنند. در کشور عملا نظامی آماده سازی متخصصان فنی فلج گردیده است. 75-80% مهاجران تاجیک اختصاص دقیق ندارند و برای این در ساختمان ها، بازار ها، راننده های تاکسی و غیره کار می کنند، می گوید همصحبت رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان در طول سالهای گوناگون تلاش کردند به کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی، قزاقستان، بریتانیا و غیره نیروی کار صادر کنند، اما روسیه مسیر اصلی مهاجرت باقی ماند. پولهای انتقالی مهاجران تا 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می دهند. طبق اطلاع مقامات روسیه تعداد مهاجران تاجیک در این کشور به 2 میلیون می رسد. جانب تاجیکستان این رقم را قبول ندارد. شیرین امانزاده وزیر پیشین مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در امر پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای مهاجرت فعالتر بود، اما بعداً با یک امر رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار شد. کریمجان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید مهمترین چیزی که مقامات کشور باید از عمله به تالار کروکوس سیتی بیاموزند درک نیاز به اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. و گفته این کارشناس بیش از 30 سال است که تاجیکستان تحت یک نظام استبدادی بدون تغییر زندگی میکند که بر اساس خویشاوند سالاری بنیاد شده است. هیچ رسانه مستقل در کشور وجود ندارد. حقوق اساسی مردم پیوسته از جمله افراد اعتقادمند نقض می شود و فساد مالی در نهادهای قضایی و اجرایی ریشه دار شده است. دیگر اندیشان و جانبداران آزادی بیان تحت پایگرد قرار می گیرند. میلیون ها تن کشور را ترک کردند و برای پیدا کردن واسطه های زندگی در کشورهای خارجی از جمله روسیه کار میکنند، اما اینجا نیز با نقض حقوق آشکار انسان روبرو میشوند. حتی داشتن شناسنامه روسیه نیز آنها را از حس انسان نفع دویم نجات نمیدهد، تاکید میکند کارمند پیشین وزارت. در غیر صورت به گفته کارشناس مقامات تاجیکستان با روش ها و ممنوعیت های خود کشور را به لانه تروریسم تبدیل میدهد و هر گونه تاخیر وضع سیاسی جمعیتی را بدتر میکند و باعث بیشتر شدن فعالیت های تروریستی در بین شهروندان تاجیکستان در سراسر جهان خواهد شد. این امر زمانی رخ میدهد که نقض حقوق بشر، فقر، بی‌عدالتی، سطح پست تحصیل و واکنش اندیشه های افراطی دینی در کنار هم قرار می گیرند. در 10 سال گذشته دین در تاجیکستان در زیر نظارت شدید مقامات قرار دارد. ممنوعیت رفتن نابالغان و زنان به مسجد، ممنوعیت غیررسمی حجاب زنان و ریش مردان وجود دارد که باعث تنقید مقامات می گردد. در گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی آمریکا، ماه می سال 2023 تاجیکستان را در قطار 17 کشور قرار داد که در زمینه آزادی دینی باعث نگرانی خاصند. در میان تفسیح های دیگر، حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که مقامات این کشور باید مورد تحریم های هدفمند قرار گیرند. این سند زمانی نشر شد که نازل غنی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در مورد آزادی مذهبی از تاجیکستان بازدید کرد. با گفته شورای سیاسی از دوشنبه، نظارت تحصیل دینی و کنار زدن افراد صاحب نفوذ دینی از صحنه برای مقامات همچون غلبه بر افراطیت قبول شد، اما عملا نتیجه برعکس خواهد داد. جوانان که در داخل کشور تحصیلات دینی لازمی نمیگیرند، در مهاجرت تومه گروه های افراطی می شوند. با توجه به این روند مقامات باید مناسبت خود را به دین بازنگری کند، تاکید می کند ام صحبت رادیو آزادی. کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی می گویند وجود فضای سالم کاری در تاجیکستان با کاهش فوج مهاجرت مساعدت می کرد و اصلاحات سیاسی به وضع اجتماعی کشور اثر مثبت می داشت، اما این روندها فرصت زیاد و اراده سیاسی رهبریت دولت را نیاز دارد. سوال اینجاست که آیا حمله به کروکوس مقامداران رده اول تاجیکستان را به فکر فادار میکند؟
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی. یک کلیک تو آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تو آزادی. ozodi.org.
دو مشتنی تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافتند. دسته سرداری شهر تورسونزاده باری اول به لیگ عالی فوتبال تاجیکستان راه خط گرفت. دسته سپری خوجند برنده جام فوتزال تاجیکستان 2025 شد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف پیشنوید. مشتنهای تاجیک خسرو خان رحیموف و اکمل عبیدوف در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافتند. در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که تا روز 13 دکبر ادامه می‌یابد، نمایندگان بیش از 120 کشور شرکت می‌ورزند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی از روی همه وزن‌ها 13 نفر معرفی می‌کنند. از بین آنها دو نفر به نیم فینال برآمدند. خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو در چهاریک فینال بر نماینده آفریقای جنوبی با قرار یک دینانه داوران با حساب 5-0 دست بالا گردید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. اکمل عبیدوف در وزن 60 کیلو در مرحله چهارک نهایی سریک تیمیرجانوی قزاق را با قرار یک دینانه داوران با حساب 5-0 شکست داده به نیم فینال برآمد. اما دو مشتنی دیگری تاجیک مهراج صوفی جانوف در وزن 51 کیلو و نیکروز سلیموف در وزن 80 کیلو در مرحله چهارک نهایی از رقیبانشان شکست خوردند. قبلا 9 نفر مشتنهای تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشته بودند. رقابت‌های دور نیمه نهایی 11 دکبر و سبقت نهایی 13 دکبر دایر می‌گردند. غالبان در هر یک وزن $300,000، صاحبان جای دویم $150,000، جای سیوم $75,000، جای پنجم $10,000 می‌گیرند. از این مبلغ 50% به مشتنها، 25% به مربی و 25% به فدراسیون‌های ملی سپرده می‌شود. دسته سرداری شهر تورسونزاده برنده مدال‌های نقره لیگ یکمی تاجیکستان که از روی نتایج دو بازی گزارشی تیم هولبوک ناحیه واسه را مغلوب نمود، در موسم آینده در لیگ عالی هنرنمایی خواهد کرد. غالبیت در بازی‌های گزارشی برای دسته سردار زیر رهبری سرمربی محمد جان حبیب اللهیف دست آوردی تاریخی گردید. این باشگاه شهر تورسونزاده که سال 2022 تأسیس یافته است، باری اول در تاریخ خود در لیگ عالی تاجیکستان اشتراک میکند. تیم هولبوک واسه که با 13 امتیاز در مسابقات امساله لیگ عالی در زینه 11 پیش از آخرین جایگیر شد، با دسته سرداری تورسونزاده برنده مدال‌های نقره مسابقات لیگ یکم برای باقی ماندن در لیگ عالی تاجیکستان بازی‌های گزارشی انجام داد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. بازی اولی این دسته‌ها 7 دکبر با حساب 2-2 خاتمه یافت. بازی دوم و تقدیرساز 10 دکبر دایر گردید. زمانی اساسی با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. برای معین کردن غالب زمان اضافه 2:15 دقیقه‌ای تعیین شد. گل‌های رستم دولتف از پنالتی، ولی اکبر عزاقوف به سردار با حساب 2-0 پیروزی آورد. همین طریق سردار 12 دسته ای شد که در مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 2026 شرکت می‌ورزد. دسته پنچری جلال الدین بلخی که با 12 امتیاز در جدول مسابقات امساله زینه آخرین را اشغال کرد، لیگ عالی را ترک نمود. به جای پنچر سال آینده در مسابقات لیگ عالی تیم پرواز فرودگاه خوجند که در لیگ یکم غالب شد اشتراک خواهد کرد. دسته سپری خوجند که در بازی نهایی تیمی سارا کمپانی دوشنبه را با حساب 3-2 شکست داد، برنده جام فوتزال تاجیکستان در سال 2025 گردید. بازی نهایی شب 10 دکبر در شهر دوشنبه در مجمع ورزشی کمیته اندازی تاجیکستان برگزار شد. در مراسم جایزه سپاری به دسته سپر با رهبری سرمربی سرگی کوریدزه متخصص اوکراینی جام تاجیکستان تقدیم شد. بازیگران و مربیان دسته با مدال‌های طلا سرفراز گشتند. ویرا دسا فیلیپی لیگیونری برزیلی دسته سپر بهترین بازیگری بازی نهایی دانسته شد. دسته سارو کمپانیا زیر رهبری سرمربی پیرا واحیدوف با مدال‌های نقره مکافاتانیده شد. در واقع سارو کمپانیا از همه بیشتر 5 مرتبه جام تاجیکستان را صاحب شده است.
دوست که میماند
گنجی شایگان
از گذشته ها ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی میگوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، میخواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروری نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای 3 رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایی و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشین امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشین کمیته پلنگیری تاجکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشین رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در محبس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعداً در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت مان باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاج خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرح از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبرار نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیت از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت، حزب کمونیست، ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن
نظامی همون دوره سیاستمداران و نظامیانی که میخواستن هدفهای خود را دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعهای خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چنانی که به ما معلوم است واقعهای تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جانمردان ملتی گرجی رفته بود، واقعهای ینوری سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آزر کشته شده بودند، واقعهای ماه ایونی سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده خدمات های مخصوصی نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک بولقان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکانی شدید خود، این تکانی شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکان روزی نشده است که به یاد آن روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعتی بود که گذشته بود. بسیار من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روان می رود. و البته قواهای کهنه‌ای که بودند و قواهای نوی که آمدند و می خواستند این جامعه را از نو سازمون که هم به همیش خود اینا در میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی اشتفته هست.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لعل بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده میستادند. ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظری بی‌پروایی می‌نگریستند. مردم یک دیگرگونی می‌خواست. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمی‌رسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی‌های خود خون ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی‌توانم که این حادثه‌ها، یعنی حادثه‌های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کلی روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوقشناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید بعضی ها میگون که این پدیدهای نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود، به فکر ما یکون پدیدی نو یکون نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست، و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد به جنگ جداد مبادر شد و یکون دموکراتیا نیست. با عقیده من است که این چیزها البته یک گریشه معینی داشتن، یک شخصان تشکیل کننده داشتن، یک شخصان به نقشه گرفته داشتن و شخصان اجرا کننده داشتن.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگاری زوراوری نه مردم بلکه حکومت، و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیت نداشت بلکه حکومت سلطنت شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی به چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود، ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادها، نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب، یک چنین سناریوها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نماینده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبر توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می‌داند و می‌گوید
ما جامعه ماست که ما متأسفانه یک همو رهبر، یک رهبرانی از بینی دوتر می‌دیدگی متأسفانه نداشتیم، همه در پای حمایی جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمی دیدن، حتی به نظر داشت اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود همون هم سبق نشد، اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی اصلا نامشان ایواز کردن، برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار، اما در ما متحسنه همین کارم کردن بسید.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه، سابق وزیر امور داخلی کشور محمد ایاز نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجیکستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز، چه به در روز، همه بعد در روز جنب جنجال اسفره بدکلت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس می گفتند و دیگر چیز و اون دوره خلق نمی فهمید دموکراتی و دیگر چی. دشمنوی بیرونی درونی استفاده برده خواستم که جنگ بین قرغز و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادرهای قرغز تونستیم که جنگ نشود، خون ریزه نشود. اما نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای تاجیکستان به جنگ دازن، این مثلا در قبادیان، این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه، جنگ فوریه که نکرد، اینا دشمن های درونی بیرونی. یک از دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجیکستان طرف اونو گردد، دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر دو طرف احمق کردند و استفاده برده یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیلی دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم، لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده‌اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصلا باید بگم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان یک بار دو بار شده بود صبح هم برآمدن و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست به دسته های مثلا قوه های بیرون برون مرزی هم و این چیزا هست اما این البته این تقاضای تاریخ است، ضرورت تاریخی است، ما باید تاریخ خودمون آموزیم، اما این کار یک یا دو نفر نیست، این کار محققا است، این کار شخصا است که مثلا امکانیت کار بردن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانن، شاید نیمه ارکیف ها سوخته شدن یادتان باشد، اگر از این دور جستجو کردن راه های حل این مشکلات این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقع ها بعد از واقع ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقعه های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد ایاز نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید:
وقتی که سال 92 این کسافدهای کارو پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند، این مخصوص فرمانوی دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم و طرف دوره ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی نشده، اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی یک دوره تاجستان آیت ترکستان بود است که این هم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دهد، خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها هم سایه آموخ، آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. انا تو با همون درجه رسید جنگ و جنجول بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن، چیزی چوره تاجیکای بردن، زود فابریکای نموند، خلق قشق شد، خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه‌ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌هایی که را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند، لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نه به های سیاسی و نه به های حقوقی گرفتند و البته این یکی از جهت های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نائب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فوریه، سابق رئیس پارلمان و کمیته امنیتی ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچیان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش می شود و از طرف کی تفتیش گذارانده می شود. فکر می کنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالتی سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقته ما بود.
گزارشی که کمیسیونی تحت راهبری شما تهیه کرده بود در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شده به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچون رئیس این کمیسیون پای فشاری نکردید که کاری شروع کرده تون را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاونی رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما به جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بذمه ما بود، ما خلاصه را به جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را یعنی با سپارشات یا به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلاف دیده برند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجایب است وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان. من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
چشم تو با چشم او بی کوثر است، نظر نمودی حق و خیال مرا برادران برادران مهربان به هم شده، برای شهرتی دیار نازنی علم شده،
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزان ابی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. نگاره نظری، حامی حقوق پناهندگان افغان در تاجیکستان، در برابر یک سازمان و سه نفر دیگر با جایزه با نفوذ نانسن قدردانی شده است. جایزه را یونسیار یا کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 16 دکبر در ژنو می سپارد. نظری در تاجیکستان پناهجو است و هم مؤسس مرکز تعلیمی آریانا در شهر وحدت می باشد و رشته اقتصادی را خوانده است، ولی به نوشته یونسیار کمک به پناهندگان را انتخاب نموده است. وی را برای پیش بردن کار موفقیت آمیز مرکز برای کودکان گریزی افغان در تاجیکستان قدردانی نمودند. در این مرکز به کودکان پناهجو تعلیم می دهند. یونسیار در بیانیه نگاره نظری و برندگان دیگر جایزه را شخصان بزرگ و الهام بخش نامید که به افرادی که مجبور شدند فرار نمایند با جسارت و محبت انسانی کمک رساندند. جایزه اساسی را مردن آزیا سادیا از دهه گادو بدرزر دولت کامیرون به دست آورد. او را برای تشکیل کار و پذیرایی 36,000 پناهجو از آفریقای مرکزی قدردانی نمودند. پابلو مورینو کادنا برنده جایزه نانسن در منطقه آمریکا دانسته شد، چون او به حیث یک رهبری کارخانه تجارتی در مکزیک برای همگرایی گریزه ها در بازار مهنت زحمت کشیده است. سازمان اوکراینی پرولیسکا در بخش اروپا برای کمکش به زیاده 32 میلیون نفر و تابان شارش در بخش شرق نزدیک و افریقای شمالی برنده شدند. شارش یک فعال حقوق زنان بوده، برای نجات یافتگان نزاها در عراق مخصوصا زنان و دختران کمک می رساند. مقامات انتظامی دوشنبه از بازداشت اعضای یک گروه سازمان یافته جنایی خبر دادند. ریاست امور داخلی روز 10 دکبر با نشر یک گزارش تلویزیونی گفت که گروه 5 نفری در 2 سال اخیر در دوشنبه و ناحیه حصار و وحدت و رودکی بیشتر از 10 بار دزدی و غارتگری کرده 2 نفر را هم کشتند. از جمله به اطلاع ریاست امور داخلی، بعدی غارتگری ولاتکوبی عالمجان یعقوبی 72 ساله، این پیرمرد از ناحیه رودکی بعدی مدتی درگذشته است. در عموم با گفته مقامات 4 عضو گروه دستگیر شده، 2 نفری آنها در خارج از کشور پنهان شدند و جستجویشون ادامه دارد. رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان روز 10 دکبر با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره آخرین تلاش های واشنگتن برای تامین صلح و پایان دادن به جنگ در اوکراین تلفنی صحبت کردند. این سه کشور اروپایی در اعلامیه های علاهیده درباره این تماس تلفنی گفتند که رهبران آنها از تلاش های میانجیگری پرزیدنت آمریکا در زمینه دست یافتن به صلح پایدار در اوکراین ستایش کردند. در اعلامه های این سه کشور گفته شده است که بررسی ها در مورد طرح صلح ادامه دارد و در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفت که حدود 40 دقیقه با دونالد ترامپ و همتایان اروپایش گفتگوی تلفنی داشته است. در اعلامیه رسمی حکومت بریتانیا گفته شده است رهبران توافق داشتند که این لحظه سرنوشت ساز برای اوکراین، مردم آن و امنیت مشترک اروپا و اتلانتیک است. در هفته های اخیر کشورهای اروپایی و اوکراین روز طرح پیشنهادی آمریکا اصلاح و تکمیل آن کار کردند. بر اساس این طرح اوکراین باید جزی از قلمروهای اشغال شده اش را باید به روسیه واگذار کند، از پیوستن به ناتو دست بکشد و محدودیت‌هایی را در حجم ارتش خود بپذیرد. اوکراین زیر فشار کاخ سفید قرار دارد تا هر چه زودتر با روسیه به سازش صلح برسد، اما در برابر طرح مورد حمایت آمریکا که در ماه گذشته پیشنهاد شد و بسیاری آن را به نفع مسکو می‌دانند مقاومت می‌کند. و یک گزارش فرهنگی از تاجیکستان. فرهنگ سومنک‌پزی به فهرست میراث فرهنگی غیرعادی یونسکو وارد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد که روز 10 دکبر در جلسه 20 کمیته بین حکومتی میراث فرهنگ غیر مادی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد در شهر دهلی نوی هند فرهنگ سومنک‌پزی شامل این فهرست شده است. به اطلاع منبع، بخش فرهنگ سومنک‌پزی از جانب کمیسیون ملی تاجیکستان در مورد کارهای یونسکو تهیه گردیده، سال 2023 به بررسی این سازمان پیشنهاد شده بود. بیشتر از این، یادگاری های میراث فرهنگی خوتل قدیم به فهرست میراث جهانی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد وارد گردید. یادگاری طبیعی باغ ملی تاجیکستان، شهر باستانی سرزم، اینچنین موسیقی ملی شش مقام، جشن نوروز بین المللی، طعام ملی آش پلاو، صنعت زردوزی در تاجیکستان از جمله دیگری میراث فرهنگی مردم تاجیک به شمار می روند که از سوی یونسکو به فهرست میراث جهانی بشریت وارد گردیدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
روز دوشنبه نخست وزیر بریتانیا میزبان رهبران چند کشور اروپایی و هم ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین بود. نشست آنها در حال برگزار شد که آمریکا فشار را به اوکراین افزایش داده است تا طرح سازش صلح با روسیه را بپذیرد. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا با همتایان خود از آلمان و فرانسه و اوکراین طرح پیشنهادی آمریکا را بررسی کردند. بر اساس آن اوکراین باید از بحر قلمروهای اشغال شده اش گذرد. طرح آمریکا که ماه گذشته به رسانه‌ها راه یافت، رهبران اروپایی را نگران کرد، زیرا به قول آنها طلبات زیادی روسیه را به نوبت گرفته است.
ما در کنار اوکراین هستیم و اگر قرار است آتش بس شود، باید عادلانه و پایدار باشد.
ولادیمیر زلنسکی گفت اوکراین، اروپا و آمریکا باید متحد باشند تا به جنگ پایان بدهند.
به اندیشه من وحدت میان اروپا و اوکراین و همچنین اتحاد میان اروپا، اوکراین و آمریکا بسیار مهم است، چون بدون آمریکایی ها ما از عهده‌اش نمی برایم.
فریدریخ مرتز صدر اعظم آلمان گفت پیشنهاد آمریکا کامل نیست و سرنوشت اوکراین و اروپا در خطر است.
من به بعضی جزئیات سندهایی که از جانب آمریکا می آیند با شبهه می نگرم، اما ما باید درباره آنها صحبت کنیم.
این شبهه و گمانها نه تنها در اروپا بلکه در خط جبهه در دونسک نیز صدا می دهند. در شهر کنستانتینوفکا اوکراین، سربازان اوکراینی از زیر تورهای ضد پهباد به سوی ویرانه ها حرکت می کنند تا از نظر پهبادهای روسی پنهان مانند. یک سرباز 32 ساله اوکراینی با نام دیمیترو می گوید:
طلبات طور است که گویا ما تجاوز را آغاز کرده باشیم، نه روسیه.
اوکراین عین زمان یکی از دشوارترین مرحله های جنگ تقریبا 4 ساله را پس سر می کند. نیروهای روس در شرق به تدریج پیش می روند. شهر و نواحی اوکراین نیروی برق درست ندارند، زیرا زیربنیادهای انرژتیکی پیوسته زیر حمله های روسیه هستند. مقامات آمریکایی گفتند که به سازش صلح نزدیک شدند، اما تا حال نشانه کمی وجود دارد که اوکراین یا روسیه آماده امضای سازشنامه پیشنهادی حکومتی ترامپ باشند. یکی از خواسته های اساسی کیف این است که هر گونه صلح با روسیه باید کفالت های امنیتی غرب را در بر بگیرد تا مسکو را از حمله دوباره باز دارد. واشنگتن این طلب را رد کرده است.
فکر میکنم آنها نمی‌ایستند، زیرا کفالت های امنیتی در سال های 1992 نیز داده شد. روسیه به ما کفالت امنیتی داده بود و حالا اگر ما عقب نشینی کنیم، آنها قلمروهای بیشتر و بیشتر را اشغال میکنند.
کنستانتینوفکا تقریبا در 50 کیلومتری شمال و شرق شهر پکروفسک جایگیر است که روسیه هفته گذشته گفت آن را پر اشغال کرده است. اوکراین میگوید قسمت شمالی شهر را هنوز در اختیار دارد. دیمیترو گفت قصد ندارند که بدون جنگ تسلیم شوند.
برای من هر ذره خاک وطن مهم است و ما نقشه نداریم که آن را به آسانی از دست دهیم. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
فو کونگ، نماینده چین در سازمان ملل متحد، روز 10 دکبر در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان از حکومت طالبان خواسته است که درباره کشته شدن شهروندان این کشور در مرز با تاجیکستان تحقیق کند. چین همچنین از تاجیکستان و طالبان طلب کرده است که نظارت در مرز را تقویت نمایند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. روزهای 26 و 30 نوامبر از خاک افغانستان به ناحیه های نزدیک مرزی تاجیکستان 2 حمله انجام شده، 5 شهروند چین کشته و 5 تن دیگر زخمی گشتند. آنها در یک کارخانه زرشویی در ناحیه شمسدین شاهین و شرکت راهسازی در ناحیه درواز کار میکردند. نماینده چین در نشست شورای امنیت گفته است که هرچند بر اساس گزارش سازمان ملل متحد تلاش‌های برای مبارزه با داعش در افغانستان صورت گرفته است، اما گروه‌های تروریستی از جمله حرکت اسلامی ترکستان شرقی و تحریک طالبان پاکستان همچنان در این کشور فعال هستند و حمله‌های را علیه کشورهای همسایه ترتیب داده و اجرا می‌کنند. او گفته است که طالبان باید موضوع تروریسم را جدی بگیرند و تروریسم را از خاک افغانستان ریشه کن کند. از این قبل سفیر چین در تاجیکستان گو چزیزیون از مقامات تاجیکستان خواسته بود که برای تامین امنیت شرکت و شهروندان چینی تمام چاره‌های ضروری را بیندیشند. سفیر چین در کابل هم با مسئولان وزارت کارهای خارجی حکومت طالبان در پیوند به کشته شدن شهروندان این کشور در مرز تاجیکستان و افغانستان صحبت کرده و گفته بود عاملان این حادثه می‌خواهند رابطه‌ها را بین چین و افغانستان خلل‌دار کنند. روز دوم دکمبر امیرخان متقی وزیر کارهای خارجی حکومت طالبان در تماس با سراج الدین مهردین همتای تاجیکش گفت که بعضی حلقه‌ها تلاش دارند با رابطه‌های رو به رشد دو طرف آسیب بزنند. متقی افزود طالبان آماده است در تحقیقات مشترک درباره روند کشته شدن شهروندان چین در خاک تاجیکستان با این کشور همکاری کنند. گروه طالبان در پی حمله شامی 3 نوامبر به راهسازان چینی در حدود ناحیه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان گفت که 2 تن را در پیوند به این حادثه در ناحیه مایمه بدخشان افغانستان بازداشت کردند. این گروه ادعا کرد که تحقیقات در این باره آغاز شده است. با گذشت بیش از 2 هفته از این حمله ها تا کنون هیچ گروه مسئولیت آنها را به دوش نگرفته است. طالبان هم هرچند وعده دادند که حادثه را تحقیق میکنند، اما تا کنون از نتیجه های آن خبر نشر نکردند.
خدا وقتی تو رفتی خونه از یاد تو پر شد، موندم به تو چه تنها، جاده ای سرد و حزینم، چه پرند و غمینم سری تاریک شبها، شاخه ای خشک خزانم، زار و زرد و ناتوانم، با لب و حیران و شیدا، تو سراپا و جلوه داری، تو قشنگی تو بهاری، سوی این بیچاره بازار. وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعی غم دوختم، وقتی رفتی از بر من در فراقت سوختم، از تمام خاطراتم جامعی غم دوختم. آتشم دودم کبابم، ای همه راز و نیازم، به تو تنهایم چه سازم، در غم هجرت از پیرم، گر نمی آیی بمیرم، در غم هجرت از پیرم، گر نمی آیی بمیرم.
خیرمنی سیاست، پادکستی رادیوی آزادی.
درسی کروکوس برای دوشنبه، این حمله چی مشکلاتی رو برای تاجیکستان آشکار کرد؟ پادکستی رادیوی آزادی رو میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کارشناسان بر این باورند که حمله به تالار کروکوس سیتی و پیامدهای آن مشکلات زیادی را آشکار کرد که از سوی مقامات تاجیکستان تا این دم نادیده گرفته شدند. چه مشکل های آشکار شدند و مقامات در دوشنبه چه درس های از این واقعه باید بیاموزد؟ به نظر می رسد پیامدهای این حمله تروریستی و متهم کردن شهروندان تاجیکستان برای مشارکت در گروه های افراطی نه تنها بر وضعیت مهاجران تاجیک تاثیر گذاشت، بلکه به ایمیج تاجیکستان همچون دولت نیز ضرر رساند. 4 تاجیکستانی بازداشت شده که به گفته مقامات تفتیشاتی عاملان این حمله تروریستی هستند، مورد شکنجه قرار گرفتند. هر روز اطلاعاتی در مورد تبعیض و بیگانه هراسی آشکار علیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه در رسانه‌های روسیه منتشر می‌شود. حتی افرادی که به طور قانونی در خاک روسیه حضور دارند و در دایره قانون‌های این کشور کار می‌کنند، مورد رفتار ظالمانه قرار می‌گیرند. این هم در حال ادامه دارد که مقامات در دوشنبه سکوت اختیار کرده‌اند و سوالات را در مورد توانایی دولت برای محافظت از شهروندان خود ایجاد میکند. بختیار سفرف رابر شرکت سنترال ایش کنسالتینگ در واشنگتن میگوید در دوران سالهای استقلال تاجیکستان نتوانست به طور قانع کننده منافع شهروندان خود را که مسکو هر عملی را در برابر آنها روا میبیند دفاع کند. به گفته این کارشناس، مقامات تاجیکستان می توانست در 24 ساعت اقدامات بیشتری روی دست بگیرد و به جای نشر یک بیانیه موقع خود را معین کند. تاجیکستان باید برای بدرفتاری با شهروندان خود به سفیر روسیه نامه اعتراضی می داد و خواستار اقدامات فوری می شد، می گوید سفارت. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 23 مارد با صدور بیانیه اعلان کرد که گزارش های اولیه رسانه های روسیه در مورد بازداشت 3 شهروند تاجیکستان صحت نداشت، زیرا زمان رخ دادن حمله تروریستی 2 نفر آنها در تاجیکستان و یکی دیگر در شهر سماره روسیه قرار داشتند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در اولین بیانیه‌اش از رسانه‌ها درخواست کرد که هنگام پوشش این واقعه به نهادهای مربوطه روسیه تکیه کنند، زیرا نشر اطلاعاتی تایید نشده و غیر قابل اعتماد می‌تواند به شهروندان تاجیکستان که در حال حاضر در خارج از کشورند آسیب برساند. شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روز 26 مارد به نشر یک اطلاعیه شهروندان تاجیکستان در روسیه خواست از احتیاط کار بگیرند و از رفتن به جایهای سرادم خودداری کنند. نهادهای رسمی تاجیکستان در رابطه با اصل بیگناهی و شکنجه شهروندان خود سکوت اختیار کردند. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در پاسخ به آزیا پلوس گفت با هدف جلوگیری از مداخله در اقدامات تحقیقاتی در حال حاضر از هر گونه بیانیه و مراجعه به کمیته تفتیشاتی روسیه خودداری میکند. کارشناسان رادیوی آزادی تاکید میکنند که موقع گیری های ضعیف دوشنبه در طول سالهای دراز به دلیل عامل های سیاسی داخلی و قوت گرفتن وابستگی اقتصادی از بازارهای خارجی از جمله بازار کاری روسیه شکل گرفته است. یک شورای اقتصادی از دوشنبه میگوید حکومت تاجیکستان موقع ضعیف خود را در مسئله مهاجران کاری میداند. سال‌های اخیر با هدف کاهش دادن وابستگی از بازار کار روسیه و پیدا کردن مسیرهای دیگری مهاجرت، اقدام‌ها و برنامه‌ها راه اندازی شدند، اما تا هنوز نتیجه قابل توجهی به دست نیامده است، میگوید هم صحبت ما. با گفته این کارشناس، سبب این امر مایل نبودن مقامات به تصدیق کردن سهم مهاجران و نشان دادن بی‌تفاوتی به این قشر از شهروندان و همچنان نبود برنامه برای آماده کردن نیروی کاری با صفت برای کشورهای دیگر است. او میگوید مسئله این است که بیشتر مهاجران کاری تاجیکستان در بازار کار از پایان‌ترین مقام برخوردارند و مهارت‌های بلند ندارند. از این رو نمیتوان آنها را برای کار به اتحاد اروپا، کره و یا ژاپن فرستاد. مقامات برای تغییر وضع هیچ کار نمی کنند. در کشور عملا نظام آماده سازی متخصصان فنی فلج گردیده است. 75-80% مهاجران تاجیک اختصاص دقیق ندارند و برای این در ساختمان ها، بازار ها، راننده های تاکسی و غیره کار می کنند، می گوید همصحبت رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان در طول سالهای گوناگون تلاش کردند به کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی، قزاقستان، بریتانیا و غیره نیروی کار صادر کنند، اما روسیه مسیر اصلی مهاجرت باقی ماند. پولهای انتقالی مهاجران تا 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند. طبق اطلاع مقامات روسیه تعداد مهاجران تاجیک در این کشور به 2 میلیون می‌رسد. جانب تاجیکستان این رقم را قبول ندارد. شیرین امانزاده وزیر پیشین مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در امر پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای مهاجرت فعالتر بود، اما بعداً با یک امر رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار شد. کریمجان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید مهمترین چیزی که مقامات کشور باید از عمله به تالار کراکوس سیتی بیاموزند درک نیاز به اصلاحات سیاسی و اقتصادی است و گفته این کارشناس بیش از 30 سال است که تاجیکستان تحت یک نظام استبدادی بدون تغییر زندگی میکند که بر اساس خیشاوند سالاری بنیاد شده است. هیچ رسانه مستقل در کشور وجود ندارد. حقوق اساسی مردم پیوسته از جمله افراد اعتقادمند نقص می شود و فساد مالی در نهادهای قضایی و اجرایی ریشه دار شده است. دیگر اندیشان و جانبداران آزادی بیان تحت پایگرد قرار می گیرند. میلیون ها تن کشور را ترک کردند و برای پیدا کردن واسطه های زندگی در کشورهای خارجی از جمله روسیه کار میکنند، اما اینجا نیز با نقض حقوق آشکار انسان روبرو میشوند. حتی داشتن شناسنامه روسیه نیز آنها را از حس انسان نفع دویم نجات نمیدهد، تاکید میکند کارمند پیشین وزارت. در غیر صورت به گفته کارشناس مقامات تاجیکستان با روش ها و ممنوعیت های خود کشور را به لانه تروریسم تبدیل میدهد و هر گونه تاخیر وضع سیاسی جمعیتی را بدتر میکند و باعث بیشتر شدن فعالیت های تروریستی در بین شهروندان تاجیکستان در سراسر جهان خواهد شد. این امر زمانی رخ میدهد که نقض حقوق بشر، فقر، بی‌عدالتی، سطح پست تحصیل و واکنش اندیشه های افراطی دینی در کنار هم قرار می گیرند. در 10 سال گذشته دین در تاجیکستان در زیر نظارت شدید مقامات قرار دارد. ممنوعیت رفتن نابالغان و زنان به مسجد، ممنوعیت غیررسمی حجاب زنان و ریش مردان وجود دارد که باعث تنقید مقامات می گردد. در گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی آمریکا، ماه می سال 2023 تاجیکستان را در قطار 17 کشور قرار داد که در زمینه آزادی دینی باعث نگرانی خاصند. در میان تفسیر های دیگر حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که مقامات این کشور باید مورد تحریم های هدفمند قرار گیرند. این سند زمانی نشر شد که نازل غنی گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آزادی مذهبی از تاجیکستان بازدید کرد. با گفته شورای سیاسی از دوشنبه، نظارت تحصیل دینی و کنار زدن افراد صاحب نفوذ دینی از صحنه برای مقامات همچون غلبه بر افراطیت قبول شد، اما عملا نتیجه برعکس خواهد داد. جوانان که در داخل کشور تحصیلات دینی لازمی نمیگیرند در مهاجرت تومه گروه های افراطی می شوند. با توجه به این روند مقامات باید مناسبت خود را به دین بازنگری کند، تاکید می کند ام صحبت رادیو آزادی. کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی می گویند وجود فضای سالم کاری در تاجیکستان با کاهش فوج مهاجرت مساعدت می کرد و اصلاحات سیاسی با وضع اجتماعی کشور اثر مثبت می داشت، اما این روند ها فرصت زیاد و اراده سیاسی رهبریت دولت را نیاز دارد. سوال اینجاست که آیا حمله به کراکوس مقامداران رده اول تاجیکستان را به فکر فادار میکند؟
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
دو مشتنی تاجیک در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافتند. دسته سرداری شهر تورسون‌زاده باری اول به لیگ عالی فوتبال تاجیکستان راه خط گرفت. دسته سپری خوجند برنده جام فوتزال تاجیکستان 2025 شد. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف پیشنوید. مشتنهای تاجیک خسرو خان رحیموف و اکمل عبیدوف در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که در شهر دبی امارات متحده عربی جریان دارد به دور نیمه نهایی راه یافتند. در مسابقات قهرمانی بوکس جهان بین مردان که تا روز 13 دکبر ادامه می‌یابد، نمایندگانی بیش از 120 کشور شرکت می‌ورزند. تاجیکستان را در این مسابقات جهانی از روی همه وزن‌ها 13 نفر معرفی می‌کنند. از بین آنها دو نفر به نیم فینال برآمدند. خسرو خان رحیموف در وزن 57 کیلو در 4-1 فینال بر نماینده آفریقای جنوبی با قرار یک دینانه داوران با حساب 5-0 دست بالا گردید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. اکمل عبیدوف در وزن 60 کیلو در مرحله 4-1 نهایی سریک تیمیرجانوف قزاق را با قرار یک دینانه داوران با حساب 5-0 شکست داده به نیم فینال برآمد. اما دو مشتنی دیگری تاجیک مهراج صوفی جانوف در وزن 51 کیلو و نیکروز سلیموف در وزن 80 کیلو در مرحله 4-1 نهایی از رقیبانشان شکست خوردند. قبلا 9 نفر مشتنهای تاجیک در دورهای مقدماتی ناکام شده از حق ادامه مبارزه محروم گشته بودند. رقابت های دور نیمه نهایی 11 دکبر و سبقت نهایی 13 دکبر دایر می گردند. غالبان در هر یک وزن $300,000، صاحبان جای دویم $150,000، جای سیوم $75,000، جای پنجم $10,000 می گیرند. از این مبلغ 50% به مشتنها، 25% به مربی و 25% به فدراسیون ملی سپرده می شود. دسته سرداری شهر تورسون‌زاده برنده مدال‌های نقره لیگ یکمی تاجیکستان که از روی نتایج دو بازی گزارشی تیم هولبوک ناحیه واسه را مغلوب نمود، در موسم آینده در لیگ عالی هنرنمایی خواهد کرد. غالبیت در بازی‌های گزارشی برای دسته سردار زیر رهبری سرمربی محمد جان حبیب‌اللهیف دست آوردی تاریخی گردید. این باشگاه شهر تورسون‌زاده که سال 2022 تأسیس یافته است، باری اول در تاریخ خود در لیگ عالی تاجیکستان اشتراک میکند. تیم هولبوک واسه که با 13 امتیاز در مسابقات امسال لیگ عالی در زینه 11 هم پیش از آخرین جایگیر شد، با دسته سرداری تورسون‌زاده برنده مدال‌های نقره مسابقات لیگ یکم، برای باقی ماندن در لیگ عالی تاجیکستان بازی‌های گزارشی انجام داد. هر دو بازی در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار شد. بازی اولی این دسته‌ها 7 دکبر با حساب 2-2 خاتمه یافت. بازی دوم و تقدیرساز 10 دکبر دایر گردید. زمانی اساسی با نتیجه مساوی و بدون گل به پایان رسید. برای معین کردن غالب زمانی اضافه 2 قسمی 15 دقیقه‌ای تعیین شد. گل‌های رستم دولتف از پنالتی، ولی اکبر ازاقف به سردار با حساب 2-0 پیروزی آورد. همین طریق سردار 12 دسته شد که در مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان 2026 شرکت می‌ورزد.